بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تلنگوری های عزیز. انشالله که داریم به لحظات بسیار خوبی نزدیک میشیم که مجدد این جنگ باید شروع بشه و ما سرنوشت همون توی این جنگ ها مشخص میشه. در این حالت نه جنگ نه صلح ما هیچ برداشت و هیچ آورده ای از این ماجرا نداریم، غیر اینکه هم خسارت خوردیم هم اینی که گاهی اوقات مردم رو دل سرد میکنیم. این حالتی که به عجب خدا جنگ رو برای ما خواسته و باید به نتیجه برسیم، شاید این لحظاتی که داریم طی میکنیم لحظات آخری باشه که به عجب مجدد وارد فضای جنگ میشیم. چون این دوگان و این انتخاب سر جاش هست. دفعه قبل هم عرض کردم، یا ما با شرف و عزت می جنگیم و نصرت‌های الهی رو جذب میکنیم، یا با بیشرافتی بازم مجبور میشیم بجنگیم. فقط نصرت‌های الهی که والذی ایدک بنصرهی و بالمؤمنین، هم مؤمنین رو نخواهیم داشت، هم خیابان‌ها و معابر رو نخواهیم داشت، هم میادین رو مقداری شل کردیم و هم نصرت الهی رو به تعویق انداختیم. چند تا مطلب هی داره گفتگو میشه، ما هم اون مقداری که فهممون هست از این مطالب خدمتتون عرض می‌کنیم. خب بعضیا میگن که رفتیم مذاکره، آیه راقچی رفت مذاکره، اینا خائنن. بعضی میگن نه خیر خائن نیستن، خیلی هم همه چی هماهنگه و و اینها. به خصوص همراه با کدکشی هایی که در انجام میشه، یعنی بعضیا میگن من یه کانال دارم، اون میگه من دو کانال دارم، میگه من سه تا کانال دارم، میگه من اتفاقا خودم کانالم، من دیدم بریاهی دیدم و از این چیزا، که بیشتر به گیج شدن مردم داره کمک میکنه و از اون بیانات انسان رو داره خارج میکنه. مجموعا من یه چند تا نکته در این زمینه عرض میکنم. اولا یک نوع خوشبینی وجود داره راجع به تصمیماتی که گرفته میشه. این خوشبینی گاهی اوقات موجب سهل‌انگاری در رصد هم میشود. من اینو میخوام نفی بکنم، این نه در قرآنه، نه در اندیشه آقا، نه در تاریخ ما، نه در تجربه زیسته ما. گاهی اوقات که بعضی میگه همه چی تحت کنترل ما، باید مثلا همه اینها رو بپذیریم، تجربه زیستشون فکر میکنم این مقداری پایینه. بذارید من یه چند تا نکته بهتون بگم. در قرآن این به معنی ضعیف بودن پیغمبر که نیست. در قرآن به خصوص از سوره مبارکه احزاب به بعد که اینا یکی از پروژه هاشون، پروژه منافقین، پروژه نفوذ در بیت رهبریه که میبینید از آیه یکش دیگه شروع میکنه با برخورد غلیظی که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین. معلومه یه پروژه منافقین وجود داره، داره روی مهمترین نقطه سرمایه گذاری میکنه. میدونید که مهمترین ویروس ها رو برای آنتی ویروس ها مینویسن اتفاقا، برای اینکه اون مرکزیت رو تحت تأثیر قرار بده یا نتایج و خروجی های اونجا رو کنترل کنه. باز دوره سوره مبارکه احزاب اینو میگه، باز دوره احزاب اینو میگه، بعد میره سوره تحریم اینو میگه. همینجوری دیگه یه پرونده ویژه باز شده تو قرآن، پرونده منافقین، که همینجوری این پرونده انقدر غلیظ میشه هم روی بیت رهبری و هم در حقیقت پرونده جریان منافقین، که میبینید سوره انتهای قرآن یعنی سوره توبه و مائده به ترتیب نزول دیگه پر از این بحثه و دیگه واقعا کار از دست پیغمبرم در رفته. یعنی اونجا کافیه دقت بکنید، معلومه فطر الذین فی قلوب مرض یسارعون فیهم، یعنی دیگه یسارعون الیهم هم نیست، یعنی دیگه دارن با سرعت تو این جریان کفار میپلکن. درست جریان اسلام داره قوی میشه، ولی جریان منافقین علف عرضش هم به اندازه خودش قوی میشه. یعنی بعضی میشن که من اهل المدینه مردو علی النفاق، یعنی دیگه فوق تخصص نفاقن، نمیتونن با یه عالم مقام معظم رهبری یه کار دیگه ای رو در بیارن بدون اینکه خلاصه اشکالی به حسب ظاهر پیش بیاد. قول این صافکارا بیرنگ درش میارن. شما ببینید تجربه زیسته مطلب هم همینه. این خاطراتی از آقای هاشمی داره پخش میشه. این خاطرات آقای هاشمی، من نمیگم باید همه رو به دیده قبول کرد، چون که ایشون یه حالت حس خودمرکز پنداری خیلی قوی داره. البته ایشون واقعا آدم بزرگی بوده تو تاریخ انقلاب، ولی نمیخوام همش رو بگم قبوله، ولی یک کلیت و اجماعی توش هست، یه اجماع مرکبی توش هست و اون که بالاخره میشه فشار آورد، یعنی میشه نه اینکه مطلب تو بگی تا دلیور بشه استلان به سمع و نظر رسه، نه میتونی واقعا وایسی فشار بیاری کاملا و خلاف اون نظر رو ببری جلو. کمان که در همین تاریخ 10 ساله گذشته ما در ماجراهای برجام و اینا معلوم شد که میشه، خب معلوم شد شدنی این بحث. من یه خاطره شخصی نقل بکنم. شهید مصباح الهدای باقری خب از دوستان ما بود، از دوستان راهنمایی ما بود، خیلی با هم انس داشتیم. اون موقعی که کلاس‌های مجازی هم یه مقداری به هر جهت ادامه پیدا کرد، یه بار من دیدم که ایشون با آیدی مصباح الهدای باقری کنی تو اسکای رومه. بعد بهش گفتم که بعد که کلاس تموم شد زنگ زدم گفتم این مصباح الهدای باقری کنی خودتی؟ گفت آره منم خیلی استفاده میکنم و دوست دارم و میدونستم نسبت به بحث تفسیری و تفسیر قرآن خیلی علاقه وافری داشت. بعد من یه مقداری حساس بودم که ببینم مثلا مصباح الهدای میاد خیلی وقتا میومد کلاس ها رو. یه بار سوره احزاب بودم و داشتم اتفاقا پروژه نفوذ در بیت رهبری رو در سوره احزاب میگفتم، یا یه نگاه کردم دیدم مصباح الهدای باقری کنی اسمش هست دیگه، منم خیلی روغنداغش رو زیاد کردم و پرو پیمون شروع کردم اینو به گفتن. به فاصله کمی همدیگه رو دیدیم و بعد من چون با هم دیگه شوخی داشتیم اینا گفتم که یادت دیدی که سر سوره احزاب چه حالتو گرفتم اینا، بعد خندیدیم با هم دیگه و بعد گفت اتفاقا وایسن حالا من یه چیز بگم، اتفاقا حرف خیلی مهم میزدی. گفتش من خدمت آقا بودم یه موقع، آقا به من گفتن، یعنی به مصباح الهدای گفتن که اینی که من میگم نفوذ خیلی فکر نکنن من فقط نفوذ در مسئولین رو دارم میگم، نه خیر، هدف اول نفوذ روی بنده است. حرف مهمیه، هدف اول نفوذ روی بنده است. بعد آقا فرمودند انقدر پرونده میبرن میارن میذارن ور میدارن از این چیزها که بنده رو نسبت به چیزهای حساس کنن، حساسیت من رو نسبت به چیزهای کم کنن، نسبت به افرادی جریاناتی حساس بشم انقدر که این کارو میکنن. و بعد میگفتن که اینش هم تیکه جالبی و اسرار مگوه، میگفتن بعد وقتم نتیجه میگیرن. ببینید نتیجه میگیرن یعنی خروجیش به هر جهت میدونید چی در میاد. خب این همه مشاور دارن یه چیزی میگن، هزینه کار میره بالا، هزینه کارو که میبرن بالا این اتفاق ممکنه میفته. خدا رحمت کنه شهید مصباح الهدای رو، یکی از کارهایی که در حق ماها میکرد همین بود که این خندقها و خندقهای مینگذاری شده رو که واقعا دیگه نمیشد دسترسی ایجاد بشه، میبینید که نامه ها رو میرسون، دسترسی ها رو ایجاد میکرد، حتی فیزیک خود ما رو میرسون به سر موضوع و خدمت آقا میتونستیم برسیم خاطر تلاش های شخص خود مصباح الهدای باقری. این خیلی مهمه که شما بتوانی این دور رو یه جوری بچینی که این اتفاق بیفته. بنده تجربه زیادی با مسئول نظام داشتم، دور و بریاشون هنرنمایی هایی دارن در این زمینه، واقعا به اندازه یه کارشناسی 150 واحد درسه که چجوری خود اون سابله میگه قاسمیان باید باشد تو اینجا، انقدر ترتمیز تصفیه میکنن دور رو که اون حرف نرسد. ما خاطرات زیادی دارم سر این قضیه که چجوری میشه مسئولین رو بایاس کرد و یه طرفه کرد و رفته رفته یه سری رو حذف کرد، یه سری رو آورد و این کار انجام شد. این سر این که امیرالمومنین میگن، خلاصه به مالک میگن دوربر خودتو خالی کن بذار مردم دسترسی بهت داشته باشن و اون کسایی که خلاصه هدفمند این دسترسی رو دوست کنن اونا رو بذار بریز دور، یعنی بذار خالی بشه تا بشه اینا ارتباط برقرار بکنن. لذا میخوام این طرفش بگم خوشبینی اینقدر تولید نکنید که نه همه چی تحت کنترل، همه چی با مقام معظم رهبری و همه چی رضایت ایشون سر جاشه، کسی حرف دیگه نزنه، اگه حرف دیگه بزنه یعنی که داره میگه رهبر ضعیفه یا و این چیزا، این حرف اشتباهیه. تجربه زیسته این نیست، قرآن این نیست، تاریخ اسلام این نیست، تاریخ انقلاب این نیست، این حرف رو نزنید. و لذا مردم احتیاج دارن که واقعا رصدگر باشن به خود ملت مبعوض شده. دو، از اون سمت بعضی میگن آ عراقچی خائنه، قالیباف فلانه، قالیباف چه خائن. بابا اینم ما نه حجت شرعی داریم سر این قضیه بگیم خائنه. اونجا فرض باید بریم اینا رو یه لنگه پا واسیم جواب بدیم. بابا تو برای چی میگی این که رفته میخواد فلان بکنه، این عامل موساد، این نمیدونم چی هست و چی هست. چه کار باید بکنیم اینجا؟ چه کار باید بکنیم؟ ده بار دیگه هم بگم بازم کمه، اینو بارها گفتم، ما یک محور وحدت داریم. محور وحدتمون نه این طرفیان نه اون طرفیان، محور وحدت، محور وحدت شخص این جایگاه ولایته. اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هر جا دیدید کار رو برید، به تعبیر قرآن اذا قضى الله و رسوله امرا، اگه برید دیگه، اینجا ما کان لمؤمنا ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امر، دیگه با اینکه امر امر دیگه اختیار نداره، اونجا باید کوتاه بیاد. اگر هر سوالی ما راجع به حج داشتیم و داریم که این حج این اشکالات توش هست جواب بدن، ما هم نگفتیم نرن یا برن، یا در شأن بنده نیستیم، این سوالات هست. خب شام اینو میگه، مسئول سازمان حج اینو میگه، میگه با رهبری چک شده تمام بریده ایشون، ما هم میگیم تمام. ببینید این مهمه که انسان بگه من ولایت مداریم اقتضاء میکنه که گفتن تمام، من میگم تمام. اتفاقا این درسته. این هم درست نیست بگیم آقا همه چی رو ول کن، بالاخره مملکت صاحب داره دارن یه کارهایی انجام میدن. اینجاست که من عرض میکنم اولا کسی کد نده. کد دادن باعث میشه که ذهن مردم بی قاعده چی میشه، همه دنبال اینن ببینن اون نامه ها چی بوده. آقا بنده به شما بگم این نامه رو بندم خوندم، احتمالاً یواش یواش پخشم میشه، ولی چه فایده ای داره؟ کد کشی فایده نداره، قاعده فایده داره. قاعده این است که هر آنچه که رهبر گفتند شما فریاد بزنید تو میدون. این حرف مهمیه که پشت دست رهبر خالی نشه یهویی برای اقدامی، انقدر بگید که این فضا زنده بماند. اون ده بندی که شما اعلام کرده، شما طبق اصل 176 قانون اساسی اگه چیزی اعلام بکنه به تایید رهبری باید رسونده باشه، مگه اعلام نکرده؟ همینو وایسید بگید. آقا لبنان، حزب الله لبنان، یعنی وحدت ساحات، غنی سازی رو نمیدیم بره، تنگه هرمز رو نگه می‌داریم، رفع تحریما، همینا رو بگید. به جای اینکه هی دنبال بکنید که بعد آدمای بگن ما چند تا کد داریم این وسط، این حرف غلطیه. ما هر چی که رهبر میگه انقدر بلند میگیم که اگر کسی خواست کار دیگه‌ای بکنه، که احتمالش وجود داره، خواست کار دیگه‌ای بکنه که احتمالش وجود داره، اون نتونه این کارو انجام بده. تا اینکه خود رهبر وارد شده قضا الله و رسوله و امرن، بعد ببریم ما میگیم تمام. بحث اون تمام شد دیگه تو این نقطه. این رو هم بدانیم، اینی که الان آدما 5 دقیقه فایل صوتی میدن، 10 دقیقه فایل صوتی میدن، 10 بار توش میگن مقام معظم رهبری، این قاعده درست نیست. شما به جای این همه قسم خوردن، این که قرآن این وصف و وصف منافقین میدونه، نمیخوام بگم کسایی که این کارو میکنن حتما منافقن، میگه آقا لا تقسمو طاعت معروفه. آقا یک طاعت شناخته شده، یه عمل شناخته شده، قال توجیه ورد بیار، همین رو بگو، بیار توجیه کن. اینقدر نگو مقام معظم رهبری اینو گفتن، طبق این که مقام معظم رهبری اینا هماهنگ شده و اینها، این کار در زمانی که مقام معظم رهبری در دسترس بودن کار درستی نبود. چه باشه امروز که مقام معظم رهبری در دسترس نیستن. ببینید ما 2000 تا سخنرانی داریم از حضرت آقا در 37 سال، همیشه یادمونه دیگه، یادمون که نرفته، همیشه مترصد بودیم که ایشون یه فرمایشی بفرمایند تو امور جامع، حرفای مهم، یه فرمایشی بفرمان بگیم این شد فصل الخطاب، این شد ذوق امام، هر چی، هر برداشتی که قرار بکنیم. 2000 تا کم نیست، در صورتی که ما الان رهبرمون ما صداشون رو نشنیدیم، بیاناتشون رو نشنیدیم، نمیتونیم ایشون رو داشته باشیم پیش خودمون. پس چی میشه؟ یه کسایی مثل نواب هم که وجود ندارن که مثلا ما توسط نواب مطلع بشیم از این قضیه. حالا هر کی 2 دقیقه سخنرانی میکنه، 2 بار میگه مقام معظم رو، 5 دقیقه سخنرانی 10 بار میگه مقام معظم. آقا شما بر اساس همون فرمایشاتی که هست، بر اساس توجیهات که داریم بگو آقا ترنگه اون روز باید ول کنیم، ترنگه اون روز باید نگر داریم، باید آتش بس کنیم، نباید آتش بس کنیم، باید مذاکره کنیم، نباید بکنیم، هر چی که میخوای بگم چه خودت بگو، ولی اون شروطی که گذاشتن و اون حرفی که رهبر معظم انقلاب میزنن اینا حواسون باشه. من خطاب به کسایی که یه موقعی رفاقت میکردن با حضرت آیت الله قاصد مجتبی عرض میکنم، این در زمان امام هم مجدد پیش اومد، شما یک موقعی رفیق بودید، الان ولی شماست. اینو دقت بکنی، این رابطه دیگه رابطه رفاقت نیست، رابطه ولایت، کار ایشون رو باید بری در بیاری، نه اینکه یهوی دوره بگردیم بگیم که آقا ما اینجوری حق غنی سازی مثلا باید بدیم بره، با اینکه ممکنه رأی ایشون نباشه. شما یه موقعی رفیق بودید، الان شما مولا علیهید و ما ولی داریم. کوچیکتر باشید، بزرگتر باشید، اصلا هیچ اهمیتی نداره. فرض کنید با تجربه تر باشید تو این دیگه باید بله بگید تا دلیور شه، ولی دیگه بعدش همون اون کار باید در بیاریم. سر این حجت داریم، سر چیز دیگه ما حجت نداریم. عرضم رو تمام میکنم. خلاصه چی شد؟ اینقدر نگید مقام معظم رهبری، هی هر چی میخواین خودتون توجیه کنید. خوشبینی افراطی نکنید به اسم وحدت، به اسم انقلابیگری تهمت نزنید، بدبینی تولید نکنید. چیو تولید کنیم؟ فرمایشی که خودشون فرمودن، مقام معظم رهبری فرمودن، همینو فریاد میزنیم. به قدری بلند هم میگیم که کسی کار دیگه‌ای نتواند بکنند. از این کدکشی هم دست برمیداریم که هر کی بگه من چند تا نامه دیدم، اون یکی من دوتا شو دیدم، اون یکی من یکی شو دیدم، اون یکی بعد میگه که شما اصلا بی خود کردی دیدی، اصلا میره بحث توی یه جای دیگه ای. خب که خب خب من دیدم دیگه چیکار کنم؟ حالا شما بی خود کردی دیدی، بی خود کردی گفتی، بحث یه جای دیگه ای نبرید. انشالله که این هم این صحنه هم صحنه هایی باشه که بر رشد ما می افزاید و این امت داره نمایی رشد میکنه، ما مجبوریم که واقعا با سرعت بالایی رشد بکنیم. دمتون گرم. یا علی، خداحافظ.